بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما طبق روال هر شب، پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرات این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید ملاقات کرد. این دیدار به منظور آنچه آقای اردوغان برداشتن گامی مهم علیه شورشیان کرد شمال عراق خواند صورت گرفت. روز دوشنبه نیروهای امنیتی پاکستان به منظور سرکوب تظاهرات وکلایی که خواهان استعفای ریاست جمهوری هستند از گاز اشکاور و باتوم استفاده کردند. بزرگترین درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروی پلیس در شهر لاهور در شرق پاکستان روی داد. در این منطقه بیش از 1000 وکیل تجمع کرده و با شعارهای خود خواهان استعفای پرویز مشرف از سمت ریاست جمهوری شدند. پلیس پاکستان در شهرهای کراچی و راولپندی نیز به تظاهرکنندگان حمله کرده و صدها نفر را بازداشت کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان باید از سمت نظامی خود کناره‌گیری کرده و به حکومت غیر نظامی بازگردد. خانم رایس که روز دوشنبه در کنفرانس خبری در کرانه غربی سخن می‌گفت، از جنرال مشرف خواست به وعده خود عمل کند و یونیفرم نظامی را کنار بگذارد. و خبر آخر ما حاکی از آن است که یک روزنامه لبنانی طرفدار حزب الله لبنان از مانور نظامی اعضای حزب الله در نزدیکی مرز اسرائیل خبر داد. به نوشته الاخبار، این مانور به سرپرستی مستقیم شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله و با حضور هزاران نفر از اعضای گروه بدون سلاح و با یونیفرم نظامی صورت گرفت.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. نیروهای امنیتی پاکستان به تظاهرکنندگان که خواهان استعفای ریاست جمهوری بودند حمله کردند. گفتگوی رادیو فردا با مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه گذشته پس از سفر به ایران ممنوع الخروج شده است. افزایش قیمت جهانی طلا، گفتگو با جمشید پژوهان اقتصاددان در ایران و گزارش های دیگر. روز دوشنبه نیروهای امنیتی پاکستان به منظور سرکوب تظاهرات وکلایی که خواهان استعفای ریاست جمهوری هستند از گاز اشکاور و باتوم استفاده کردند. بزرگترین درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروی پلیس در شهر لاهور در شرق پاکستان روی داد. مهدی جاوید و گزارشی در این رابطه.
روز دوشنبه نیروهای امنیتی پاکستان به منظور سرکوب تظاهرات وکلایی که خواهان استعفای ریاست جمهوری هستند از گاز اشکاور و باتوم استفاده کردند. بزرگترین درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروی پلیس در شهر لاهور در شرق پاکستان روی داد. در این منطقه بیش از 1000 وکیل تجمع کرده و با شعارهای خود خواهان استعفای پرویز مشرف از سمت ریاست جمهوری شدند. پلیس پاکستان در شهرهای کراچی و راولپندی نیز به تظاهرکنندگان حمله کرده و صدها نفر را بازداشت کرد. جنرال مشرف روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری با دیپلمات‌های خارجی ملاقات کرد و به آنها اطمینان خاطر داد به روند دموکراسی ادامه خواهد داد. آقای مشرف می‌گوید به منظور جلوگیری از گسترش حمله‌های شبه نظامیان و همچنین اقدام‌های فعالان نظام قضایی این کشور شرایط اضطراری اعلام کرده است. با این حال منتقدان جنرال مشرف تاکید دارند این تصمیم رئیس جمهوری به منظور جلوگیری از حکم دیوان عالی پاکستان صورت گرفت که در حال بررسی قانونی بودن سمت ریاست جمهوری جنرال مشرف بود. روز دوشنبه کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از پرویز مشرف خواست به تعهد خود برای کنار گذاشتن سمت نظامی عمل کند. با این حال مشاوران امنیتی ارشد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگویند تحولات اخیر احتمالاً بر کمک‌های اقتصادی آمریکا به پاکستان تأثیری نخواهد گذاشت. از سپتامبر سال 2001 پاکستان به عنوان متحد آمریکا در جنگ علیه ترور میلیاردها دلار دریافت کرده است. به گفته یک مقام وزارت کشور پاکستان که نخواست نامش فاش شود، از زمان اعلام شرایط اضطراری بین 1500 تا 1800 نفر دستگیر شدند. با وجود نارضایتی عمومی مردم پاکستان از اعلام شرایط فوق‌العاده، افراد بازداشت شده عموماً فعالان حقوق بشر و مقام‌های قضایی هستند.
آخرین تحولات امنیتی و سیاسی در پاکستان در گزارش همکارم مهدی جاوید. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه به آمریکا رفت تا با پرزیدنت بوش دیدار کند. تحلیلگران سیاسی معتقدند آقای سارکوزی پیش از همتای پیشین خود در فرانسه به دیدگاه‌های آمریکا نزدیک است. رهبر فرانسه در این دیدار در مورد مسائلی از جمله افغانستان با جورج بوش گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه به واشنگتن رفت تا در پی پیشرفت محسوس روابط دو کشور آمریکا و فرانسه در ماه‌های اخیر با جورج بوش همتای آمریکایی خود دیدار کند. آقای سارکوزی عصر روز سه‌شنبه با پرزیدنت بوش شام خواهد خورد و روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. همچنین دو رئیس جمهور گفتگوهای خود را در مونت ورنون، منطقه خارج از پایتخت که خانه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا بوده است، ادامه خواهند داد. دیدار رهبر فرانسه از ایالات متحده نشانه ای از روابط گرم دو جانبه آنهاست، در حالی که در زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه به طور واضحی فرانسه در مورد جنگ عراق و دیگر مسائل با آمریکا اختلاف نظر داشت. اما از زمان انتخاب سرکوزی به مقام ریاست جمهوری فرانسه این کشور در مورد مسائلی از جمله برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا نزدیکتر شده است. آقای سارکوزی همچنین نسبت به رؤسای جمهوری پیش از خود بیشتر از اسرائیل حمایت می‌کند. او از طرفداران سرسخت آمریکاست. استیون اکوویچ، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه آمریکای پاریس می‌گوید روش دولت آقای سارکوزی نشانه‌ای از یک تغییر است.
نیکولا سارکوزی خیلی آمریکایی است. روشش هم خیلی آمریکایی است. روش حکومتگردانی و شخصیت او بیشتر از رؤسای جمهوری پیشین فرانسه آمریکایی است.
آقای اکوویچ معتقد است فرانسه با حضور سارکوزی ممکن است نقشی را در اروپا به عهده بگیرد که بریتانیا در زمان نخست وزیری تونی بلر بر عهده داشت، نقشی که به متحد خود یعنی آمریکا امتیاز می‌دهد. اما کریستوفر چیویز، یکی از محققان در مؤسسه فرانسوی امور بین‌المللی در پاریس، می‌گوید اگرچه حد و حدود روابط دو جانبه فرانسه و آمریکا تغییر کرده است، اما معلوم نیست که این تغییرات در چه موضوعاتی است. او معتقد است که مسائل پیرامون ناتو می‌تواند محکی بر این ادعا باشد.
من فکر میکنم ناتو یک کلید اساسی است. حتی اگر سارکوزی نشان داده باشد که در مورد حمایت از ناتو جدی است و از روابط نزدیک دو کشور و همینطور آمریکا و اروپا از فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان حمایت کند.
انتظار می‌رود که آقای سارکوزی و پرزیدنت بوش در مورد مسئله افغانستان و دیگر مسائل گفتگو کنند. در هفته آتی همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا خواهد رفت. روابط آلمان و آمریکا نیز پیشرفت کرده است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه گذشته پس از سفر به ایران ممنوع الخروج شده است، پس از 9 ماه سکوت خود را شکست. خانم سلوکی که در اوایل مدت ممنوع الخروج شدن یک ماه هم در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر برده است، میگوید اتهام وارده به او تبلیغ علیه نظام است و محاکمه او روز 23 آبان ماه انجام خواهد شد. خانم سلوکی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا تایید میکند که علت اتهام وارده تلاش او برای تهیه فیلم مستندی درباره آن دست از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که در فاصله کوتاهی در تابستان و پاییز سال 1367 اعدام شده و به گزارش بازماندگان این اعدام ها و سازمان های مدافع حقوق بشر در گورهای دست جمعی بینام و نشان از جمله در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را با مهرنوش سلوکی می شنوید.
10 دسامبر 2006 بود که اومدم ایران با کارت خبرنگاری خبرنگاران کبک و معرفی نامه دو تا دانشگاه، دانشگاه فرانسه و دانشگاه کبک به ایران اومدم و تقاضای مجوز پژوهش کردم. بعد از 3 هفته تحقیق، چون معمولا مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اسلامی یه سری تحقیق به عمل میاره و بعد کارت خبرنگاری یا کارت پژوهشگری صادر میکنه، بعد از 3 هفته با من تماس گرفته شد و به من گفتن که کارت پژوهشگری من آماده است با یک سری معرفی نامه هایی که بعداً از من خواستن که مشخص کنن که من چه جاهایی میخوام برم تصویر برداری و تحقیق بکنم و بر اساس اون مکان ها یک سری معرفی نامه هم به من دادن که البته این کارا با هماهنگی اقلیت های مذهبی وزارت ارشاد انجام شد، یعنی هماهنگی بین مطبوعات خارجی وزارت ارشاد و سرویس اقلیت های مذهبی وزارت ارشاد. معرفی نامه قبرستان ارمنی ها بودش، قبرستان یهودی ها بودش و زرتشتی ها.
از اینا میخواستین فیلم بگیری؟
بله، و یک قسمت از فیلم من رو اینها تشکیل میداد. موضوع کار من البته در ابتدا مراسم تشییع جنازه و مراسم خاک سپاری و کلان قبرستان های اقلیت های مذهبی در ایران بودش. توی همین سفر به قبرستان‌های اقلیت‌های مذهبی بود که من به یک منطقه‌ای رسیدم که کاملاً متفاوت با اون حوزه‌هایی بود که من فیلم برداری کرده بودم.
مقصودتون اعدام‌های دست جمعی تابستان و پاییز 1367 و همچنین گورستان خاوران که در مجاورت گورستان بهایی هست، درسته؟
بله، بهایی ها و ارمنی ها.
الان پرونده شما وارد چه مرحله شده؟ چه اتهامی بهتون تفهیم شده؟
محاکمه هستش. من خودم اتهامی به طور شفاهی به این تفهیم نشد. فقط یک بار من رفتم دادگاه، یک سوالی از من شد. سوال مطرح شد که اتهام من تبلیغ علیه نظام هست.
مصداق این تبلیغ علیه نظام آیا اون فیلم مستندی بوده که در حال تهیه‌اش بودی؟
بله، تبلیغ علیه نظام در ارتباط با تلاش برای تولید فیلم. این تولید نشده، فقط تلاش شده که تولید بشه.
فیلم در ایران داشتین تلاش میکردین که تولید کنین یا در خارج از کشور؟
بله، نه در ایران تلاش داشتم میکردم که تولید بکنم که خب جلوگیری شده از تولیدش.
توی بازجویی ها چی از شما میپرسیدن؟
توی بازجویی ها در مورد فعالیت هام در فرانسه و علت مهاجرت هم به کانادا.
توضیح شما چی بود؟
یه قسمتش این بود. خب من توی فرانسه که خب به دنیا اومدم و بعد اینکه یه مدت بعد هم با ویزای دانشجویی فرانسه رفتم و بعد ملیت فرانسوی رو از طریق تولدی که اونجا داشتم و یک سری فعالیت های حرفه‌ای و تحصیلاتی که توی فرانسه کرده بودم تونسته بودم کسب بکنم.
شما بعد از بازداشتتون یه مدتی رو توی سفارت فرانسه در تهران گذروندین آیا؟
بله.
علتش چی بود؟
میدونین که معمولا ماها وقتی خارج از کشور میریم یه خود مستقلیم، یعنی نمیتونیم زیاد پیش پدر مادرمون زندگی کنیم، یعنی اجباری تو ایران مونده بودم و اصلا عادت هم ندارم. معمولا من در منزل پدر مادرم به عنوان یک مهمون یک ماه دو ماه میمونم و بعد میرم، نمیتونم بیشتر از این مزاحمشون بشم.
در محافل منتقد در ایران این بحث مطرح بود که شاید شما نگران این هستین که دو مرتبه مثلا عده‌ای بیان و بخوان شما رو منتقل بکنن به زندان اوین یا از این قبیل مسائل.
من نگران امنیت خودم هستم، این که یک واقعیتیه. من الان مرتب 9 ماه توی استراحت دارم زندگی میکنم، یعنی فشار روانی و مالیه. روانی از جهت این که من شدیداً نگران امنیت خودم هستم، هر لحظه خودم رو واقعا بین مرگ و زندگی احساس میکنم. تو ایران خیلی میترسم، معمولا از خونه بیرون نمیرم. طبیعیه که سفارت فرانسه به عنوان خاک فرانسه برای من یک نوع محفل امنیت محسوب میشه.
تو این مدت که توی ایران بودید آیا با دوستان و آشنایان و اینها در تماس بودین یا مثل بعضی دیگه که در شرایط شما بودن مثل ایرانی آمریکایی‌های بازداشت شده یه مقدار اونها تماسشون رو با شما قطع کردن؟
توی ایران دوست آشنا ندارم ولی مرتب با دوستانم در فرانسه و کانادا در تماس بودم و واقعا اونا منتظرن که من هرچی زودتر برگردم. اونها مثل من شدیداً نگران این شرایط هستن، حتی میتونم بگم که اونها مثل من زندگیشون فلج شده. خانواده من چون غیر ایرانی هستن واقعا چرا باید اونها پرداخت بکنن؟ اونها هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی ندارن، اونها اصلا توی ایران زندگی نکردن. و من این سوالی که میخواستم از مسئولین جمهوری اسلامی بکنم اینه که حالا من اشتباه کردم، حالا به نظر اونها که کنجکاو بودم و در جستجوی یک واقعیتی بودم که مدت 19 سال مسکوت مونده بود، حالا شاید زود بود که در مورد این واقعیت صحبت بشه یا حتی اشاره بهش بشه. چرا باید کسانی پرداخت بکنن مشکل را که اصلا با ایران هیچ ارتباطی ندارن؟
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه گذشته پس از سفر به ایران ممنوع الخروج شده است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در روزهای گذشته با افزایش قیمت جهانی طلا بهای این کالا در ایران نیز افزایش یافت، به طوری که هفته گذشته هر قطعه سکه بهار آزادی در بازار تهران حدود 200,000 تومان خرید و فروش شد. این در حالی است که قیمت نفت نیز در روزهای اخیر به روند صعودی خود ادامه داده و از مرز هر بشکه 95 دلار گذشته است. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر جمشید پژویان اقتصاددان در ایران از او پرسیده است آیا به طور سنتی رابطه میان افزایش قیمت نفت و قیمت طلا وجود دارد؟ دکتر جمشید پژویان:
انتظار این رو ما نباید داشته باشیم که افزایش قیمت نفت باعث کاهش قیمت طلا در داخل کشورهای سازکننده نفت بشه، چون طلا هم یک کالایی است که قابل مبادله است و هزینه مبادله اون تقریبا در سطح پایینی قرار داره. در نتیجه وقتی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکنه قاعدتا انتظار این استش که قیمت طلا هم افزایش پیدا بکنه. البته مهمترین مسئله‌ای که در این زمینه نقش اساسی داره نرخ مبادله پول داخلی خارجی یا نرخ ارز است. به عبارت دیگه فرض کنید اگر یک سکه طلا در خارج با یک قیمت حدوداً ثابته 100 دلار قابل مبادله هست، در داخل کشور اگر درآمدهای نفتی باعث کاهش ارزش پول داخلی بشه این انتظار قاعدتاً باید باشه که قیمت طلا افزایش پیدا کنه، مگر اینی که ما شاهد ثابت بودن ارزش مبادله ارز باشیم یا به عبارت دیگه کسانی که طلا رو در داخل بخواهند مبادله کنند و صادر بکنند و در مقابلش ارز خارجی رو دریافت بکنند تفاوتی در مورد ارزش این نباشه. ولی اگر این مبادله به دلیل کاهش ارزش ریال به صورتی باشه که سودآور جلب بکنه، بدیهی است که قیمت طلا و بقیه یا نقره در داخل کشور باید به همون نسبت تغییرات نرخ ارز افزایش پیدا بکنه.
آقای دکتر، این فرمول و توضیح شما در مورد کشورهایی که صادر کننده نفت هم نیستن به همین شکله؟ یعنی کسی که توی کشوری هست که صادر کننده نفت نیست تغییرات قیمت نفت و طلا همین نسبت و همین توضیح رو دارن یا تفاوت داره؟
به طور کلی به دلیل اینکه طلا یک کالای قابل مبادله است و با قیمت‌های مشخصی در خارج این طلا به فروش میرسه، در هر کشوری که تغییرات نرخ ارز به وجود بیاد ما باید شاهد تغییرات قیمت طلا باشیم، ولی معمولا یک چنین اتفاقی عمدتاً در مورد کشورهای صادرکننده نفت رخ میده که به دلیل صادرات نفت و افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد تورم ارزش پول داخلی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه قیمت اسمی طلا در داخل این کشورها افزایش قابل توجه پیدا میکنه و تقریبا این نسبت بسیار نزدیک است با نسبت کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی.
دکتر جمشید پژویان و گفتگو در رابطه با افزایش قیمت جهانی طلا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پلیس ایتالیا رئیس جدید مافیای سیسیل را بازداشت کرد. سالواتوره پیکولو که طی 24 سال گذشته متواری بوده به همراه پسرش و دو مرد دیگر در نزدیک پالرمو دستگیر شدند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
نام هر چهار مردی که توسط پلیس ایتالیا در پالرمو بازداشت شدند در فهرست 30 مظنون مافیایی تحت تعقیب پلیس ایتالیا دیده می‌شود. سالواتوره لو پیکولو 65 ساله که به اتهام قتل به حبس ابد محکوم شده بود از سال 1983 متواری بوده است. پلیس ایتالیا میگوید که آقای پیکولو رئیس جدید مافیای سیسیل پس از برناردو پروونتزانو است. آقای پروونتزانو سال گذشته بازداشت شده بود. پلیس صبح روز دوشنبه به خانه‌ای در نزدیکی پالرمو جایی که آقای پیکولو پسرش و دو مرد دیگر جلسه‌ای داشتند حمله کرد. در پالرمو جایی که بسیاری از ساکنان آن ناگزیرند به مافیا باج بدهند، پس از این بازداشت‌ها جمعیتی در برابر ایستگاه پلیس جمع شدند و جشن گرفتند. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، بازداشت این رئیس مافیا و همکارانش را موفقیتی برای کشور و تمامی شهروندان شریف آن نامید. فرانچسکو فورجیونی، رئیس کمیته ضد مافیایی پارلمان ایتالیا در این رابطه گفت: این بازداشت‌ها ضربه بزرگی به مافیایی سیسیل وارد کرده. وی همچنین گفت که آقای پیکولو با سندیکای جنایتکاران آمریکا نیز ارتباطاتی داشته است. رئیس کمیته ضد مافیایی پارلمان ایتالیا میگوید آقای پیکولو مشغول بازسازی مافیای سیسیل پس از بازداشت پروونتزانو بوده و قصد داشته ترتیب بازگشت رؤسای مافیایی را که به ایالات متحده گریخته بودند بدهد. مقام های ایتالیایی گفتند که سالواتوره پیکولو در میان اعضای مافیا تنها کسی بوده که اقتدار و مشروعیتی همسان با رئیس قبلی مافیا داشته است.
تارا عاطفی و دستگیری رئیس جدید مافیای سیسیل توسط پلیس ایتالیا. با وجود میانجیگری های یک واسطه فدرال و مذاکرات طولانی میان نویسندگان و فیلمنامه‌نویسان تراز اول و مدیران استودیوهای فیلمسازی، به دلیل شکاف عمیق فکری و دور بودن خواستهای طرفین از یک دیگر، برای نخستین بار بعد از دو دهه نویسندگان و فیلمنامه‌نویسان هالیوود به عنوان اعتراض به عدم افزایش سهم خود از فروش DVD و برنامه‌های اینترنتی دست به اعتصاب زدند. پیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
پس از 3 ماه مذاکرات پی در پی اتحادیه فیلمنامه‌نویسان هالیوود با استودیوهای فیلمسازی عظیمی چون دیزنی، ABC و NBC، این گفتگوها با عدم رسیدن طرفین به توافق در چهارشنبه شب گذشته و با پایان قرارداد 3 ساله نویسندگان هالیوود به بن‌بست رسید و اعضای اتحادیه فیلمنامه نویسان هالیوود با بیش از 12,000 عضو فعال از صبح امروز در این شهر دست به اعتصاب زدند. همکنون مهمترین سوالی که پیش می آید این است که این اعتصاب تا کی به طول خواهد انجامید؟ بنابر نظریات دستندرکاران پیش بینی می شود که هر دو طرف مصممند تا مدت ها به این وضعیت ادامه دهند، وضعیتی که اثرات آن می تواند از اعتصاب 22 هفته‌ای سال 1988 میلادی که بیش از 500 میلیون دلار به صنعت فیلمسازی هالیوود ضرر وارد آورد بدتر باشد. از ساعت دیر وقت شب گذشته بیش از 300 تن از رهبران اعتصاب اتحادیه نویسندگان هالیوود از طریق پست الکترونیکی به اعضای خود آماده باش دادند و سحرگاه امروز اعتصاب کنندگان در محوطه جلوی استودیوهای بزرگ هالیوود چون وارنر برادرز و والت دیزنی و در شهر تلویزیونی CBS و NBC در بربنگ در حالی که پلاکارت های بزرگی در دست داشتند به حالت اعتصاب در آمدند. این وضعیت محصولات و درآمد بیش از 10,000 نویسنده برنامه‌های تلویزیونی و فیلمنامه‌نویس ساکن این شهر را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این وجود، اتحادیه نویسندگان هالیوود در طول مدت اعتصاب از یک ذخیره 12 میلیون دلاری برای رفع نیاز مالی اعضای خود مبالغی را به عنوان قرض در اختیار آنها قرار خواهد داد. همین دستندرکاران معتقدند این اعتصاب نتایج زیانباری برای هر دو سوی معامله به بار خواهد آورد. از یک طرف گروهی از نویسندگان برنامه‌های تلویزیونی و فیلمنامه‌نویسانی که از لحاظ مالی نمی‌توانند بار یک اعتصاب طولانی مدت را به دوش بکشند، از عضویت در اتحادیه نویسندگان کناره می‌گیرند و ادامه همکاری آنها با استودیوها می‌تواند مذاکرات آینده و نتیجه‌گیری طرفین دعوا را به تأخیر بیاندازد. از سوی دیگر هرچند هالیوود از نظر تعداد فیلمنامه برای تهیه فیلم‌های سینمایی هرگز در مضیقه نمی‌باشد، اما با اعتصاب نویسندگان برنامه‌های تلویزیونی و نمایش فیلم‌های تکراری در آغاز فصل تازه، این شبکه‌های تلویزیونی می‌توانند تماشاگران خود و در نتیجه آگهی دهندگان بیشماری را برای همیشه از دست بدهند.
همکارم فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد در رابطه با اعتصاب فیلمنامه‌نویسان و نویسندگان هالیوود. صورت توتانخامون پادشاه باستانی مصر برای اولین بار به نمایش عمومی گذاشته شد. این در حالی است که جسد توتانخامون که یکی از جوانترین پادشاهان باستانی مصر بود، 85 سال پیش کشف شده بود. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
با یک حرکت شش مرد جسد مومیایی سلطان توتانخامون را از تابوتی که بیش از 3000 سال در آن خفته بود بیرون کشیدند. آنها با گذشتن از کنار دوربین‌های فیلمبرداری به آن سوی تابوت رفته و توتانخامون را در جعبه ویژه‌ای که برای حفاظت و نمایش او تهیه شده جا دادند. این جعبه تابوت جدید این پادشاه باستانی مصر خواهد بود. صورت مومیایی توتانخامون به مانند یک چرم تیره رنگ است و سایه‌ای از لبخند بر آن دیده می‌شود. زاهی هوس، سرپرست باستانشناسان مصر، دندان‌های توتانخامون را زیبا توصیف می‌کند.
The face of the golden boy is amazing. It has magic and it has mystery.
صورت پسر طلایی شگفت‌انگیز است. جادو و رمزی در آن وجود دارد. اگر شما به صورت او نگاه کنید، می توانید صورت یک سلطان زرین را حس کنید.
توتانخامون که به سلطان توت مشهور است، بیش از 3200 سال پیش در سن 19 سالگی جان سپرد. جواهراتی که در هنگام کشف مقبره او همراهش کشف شد، او را به یکی از مشهورترین پادشاهان مصر باستان تبدیل کرده است. ماسک مرگ طلایی توتانخامون به یکی از سمبول‌های نمادین مصر باستان تبدیل شده است. اما جابجا کردن جسد سلطان توت تنها به منظور به نمایش گذاشتنش نیست. مکان جدید قرار است او را در مقابل هوای خارج حفاظت کند.
And Tutankhamun will be happy because we are preserving the mummy.
توتانخامون از این که ما از جسد مومیاییش حفاظت می کنیم خوشحال می بود. گرما و رطوبت می تواند مومیایی را به پودر تبدیل کند.
مومیایی سلطان توت دقیقاً 85 سال پیش توسط هاوارد کارتر، باستانشناس بریتانیایی، کشف شد. هاوارد کارتر برای 5 سال از اشیاء درون تابوت فهرست برداری و آنها را از تابوت خارج می کرد. این باستانشناس همچنین برای بیرون آوردن جواهرات، زیورها و ماسک مرگ مشهور سلطان توت، جسد او را به 18 قسمت تقسیم کرد. با وجودی که پیش از این ماسک و جواهرات سلطان توت در قاهره و دیگر نقاط جهان به نمایش گذاشته شده است، اما جسد او از انظار عمومی دور بود و پس از 3200 سال این اولین بار است که مردم عادی می توانند به تماشای توتانخامون بروند.
گزارش مهدی جاوید را می شنیدید و با این گزارش مجله خبری نیمه شب به پایان می رسد.